اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر، سال نو شما مبارک. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 21 ماه مارچ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد احمدی با توجه برسانه.
سلام شنونده های عزیز، ضمن تبریکی سال نو شمسی شنونده های عزیز توجه شما را جلب میکنم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان. حتی محمد نور والی بلخ که به تازگی به این سمت گماشته شده است، امروز در مراسم تجلیل از سال نو در مزار شریف گفت که به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگ به ویژه شرکت در انتخابات، در مورد استعفایش به زودی تصمیم میگیرد. والی بلخ در سخنانش از گماشته شدن دوباره به سمت آن ولایت از اعتماد رئیس جمهور غنی سپاسگزاری کرد، اما گفت که کارهای بزرگی در پیش دارد و به میدان رقابت‌های بزرگ سیاسی گام می‌گذارد. به گفته آقای نور، در مشورت با بزرگان، متحدین سیاسی و همسنگرانش و مردم، از سمت ولایت بلخ استعفا خواهد داد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی از شهر مزار شریف بعداً تقدیم خواهد شد. شماری از محصلین پشتون در پوانتون پنجاب شهر لاهور پاکستان، در حالی که مشغول تجلیل از نوروز بودند، هدف حمله گروهی از محصلان افراطی قرار گرفتند. بیش از 10 تن از آنان در این حمله لد و کوب و زخمی شدند. ظریف، یک عضو جنبش انکشاف تعلیمی پشتون مربوط اتحادیه محصلان پشتون در پوانتون پنجاب، با صدای آمریکا گفت که آنان مشغول یک محفل فرهنگی بودند که محصلان وابسته به گروه طلبه جماعت الاسلامی با چوب بر آنان یورش بردند، بلد و کوب محصلان پشتون پرداختند و کمپ محفلشان را آتش زدند. شماره از محصلین مجروح شدند و به شفاخانه انتقال یافتند. حمله تیاره بی پیلوت ایالات متحده در افغانستان یک تندرو پاکستانی را کشته است که او در حمله مرگبار بر یک موتر بس حامل تیم کرکت سریلانکا در پاکستان در سال 2009 نقش داشت. این مطلب را خبرگزاری رویترز از قول منابع امنیتی پاکستانی و تندروان اسلامی نقل کردند. مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که تندروان اسلامی به طور فزاینده‌ای در افغانستان بعد از آن مستقر شدند که اردوی پاکستان سرکوبی آنان را شروع کرد. رویترز از قول منابع استخباراتی پاکستانی خبر داده است که یک تیاره بی پیلوت آمریکایی موتر حامل قاری محمد یاسین را که یک شنبه در ولایت پکتیکا بود، همسرحد با پاکستان هدف قرار داد. به گونه فوری مقام‌های اردوی آمریکا در افغانستان درباره این خبر واکنشی نشان ندادند. نیروهای امنیتی افغان به هدف جلوگیری از تهدیدات امنیتی با ورود مسافران و وسایط از ترخم، پسته‌های ویژه تلاشی را ایجاد کردند. مقامات محلی افغان در ولایت ننگرهار میگویند که مرز ترخم برای وسایط نقلیه وانده مسافرین باز میباشد که دارای اسناد قانونی میباشند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی پس از خبرها تقدیم میشود. با حال خبرهای جهان. مقام های عراقی میگویند که انفجار موتر بم گذاری شده در جنوب غرب بغداد کم از کم 23 کشته و 45 زخمی برچاپ گذاشت. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله دوشنبه شب را بر عهده گرفت. اسرائیل تایید کرده است که قمندان ارشد حزب الله در سوریه سال گذشته توسط رقبایش از میان آن گروه تندرو شیعه کشته شد. این مطلب را لوی درسیز اردوی اسرائیل امروز بیان کرد. سحر عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
این اعلام تازه نشانه خصومت رو به افزایش بین اسرائیل و حزب الله، گروه تحت حمایت ایران است. اسرائیل حزب الله را دشمن نیرومندی می‌داند که با 100,000 راکت و میزایل قصد نابودی دولت یهودی را دارد، اما این کشور همچنین باور دارد که حزب الله بعد از سالها جنگ در کنار نیروهای بشار اسد، رئیس جمهور سوریه ضعیف و بی‌روحیه شده است.
اداره حمایت از اطفال ملل متحد یا یونیسف میگوید که کودکان پناهجوی زیادی در آلمان هنوز هم برای مدت‌های طولانی در سرپناه‌های غیرمسئول و مزدحم به سر می‌برند. طبق یک مطالعه یونیسف، در خصوص 350 کودک و نوجوانی که به حیث پناهجو از سال 2015 به آلمان آمدند، آنان برای چندین ماه یا سال در سرپناه بوده و بعضیشان شاهد یا قربانی خشونت و بدرفتاری بودند. کم از کم مبدتا در حمله بر محله‌ای در ایالت بنیو در نایجریای مرکزی امروز کشته شدند. ساکنان محل گفتند که رقم تلفات شاید بیشتر باشد. یک مشاور ویژه والی حمله دوشنبه شب را بر منطقه زکی بیام توسط افراد ناشناس تقویه کرد. مقام های حکومتی پاکستانی در جریان تمرین های رسمی گذشت نظامی برای این هفته در اسلام آباد خدمات تلفن موبایل را در بخش های از پایتختان کشور قطع کرده و جاده ها را مسدود کردند. شرح این خبر از رویا زمانی.
پاکستان با رسم گذشت نظامی روز پنجشنبه از روز ملی آن کشور که رخصتی ملی است تجلیل میکند. امسال در این رسم گذشت نیروهای ذخیره اردوی چین و ترکیه در نمایش یک پارچگی با متحدین پاکستان شامل خواهد بود. رسم گذشت نظامی برای چندین سال به تعلیق در آمده بود، اما در سال 2015 بعد از حمله طالبان بر یک مکتب اردو در پشاور از سر گرفته شد.
پلیس یونان با مراجعی که هدف 8 بمبگذاری توسط پارسلها قرار گرفته بودند بعد از آن تماس میگیرد که آن آله‌ها در دفتر تفکیک پسترسانی نزدیک آتن پایتخت یونان کشف و خنسا شد. هدف این بمبگذاری‌ها مقام‌ها و تشبثات مالی اروپایی بود. و خبر آخر این که یک سخنگوی کرملین گفته است که جامعه استخباراتی ایالات متحده بعد از آن سردرگم شده است که جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده در مورد پیوند روسیه با دستیاران رئیس جمهور دونالد ترامپ در جلسه استماعی شرکت کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که اشتراک کنندگان استماعی در مورد این وضعیت سردرگم هستند. پسکوف افزود که قانونگذاران آمریکایی تلاش دارند تا ثبوتی را در خصوص نتیجه‌گیریشان پیدا کنند، اما آنها نمی‌توانند سند یا گواهی را به دست بیاورند و سردرگم شدند. با این خبر میرسیم به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا و حال گزارش های تهیه شده در این ساعت را میشنوید.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
بالا هم گزارش های این برنامه. عطا محمد نور ولی بر که به تازگی در این سمت گماشته شده، امروز در مراسم تجدید سال نو در مزار شریف گفت که به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگ به ویژه شرکت در انتخابات در مورد استعفایش به زودی تصمیم میگیره. شرح بیشتر از میرویس بیژن.
مراسم جشن نوروز در مزار شریف با حضور مقام های حکومت افغانستان تجلیل شد. در این مراسم عطا محمد نور ولی بلخ بیان داشت که در انتخابات آینده به میدان خواهد آمد و صحبت های حزب اسلامی با ارگ ابراز خوشبینی کرده، اضافه کرد که ممکن به زودی تفاهم نامه میان حزب جمعیت اسلامی و ارگ امضا شود و او روی استعفایش از مقام ولایت بلخ نیز متعاقبا تصمیم خواهد گرفت.
از پست مینه به دیدی واسی جناب رئیس جمهور بازم تشکر میکنم، ولی در این نزدیکی ها با مشوره بزرگان و مردم و متحدین عزیزم و همسنگرانم با منظوری رسیدگی به کارهای بزرگی که پیش رو دارم، خاصتا اشتراک در انتخابات پیش رو و برآمدن در میدان مبارزات انتخاباتی و آنچه را که به مردم وعده دارم و داره بودم به منظور گرفتن حقشان و رسانیده اینا به کرسی ها و آرمانشان در وفق مرادشان و به منظور شریک ساختن کادرهای توانای دیگر در رهبری ولایت، در ایسته استعفای خودم بعدا در این زودی های در این روزهای بعدا در این زودی های در این روزهای تصدیق و در این زودی ها تصمیم خواهم گرفت.
معاون دوم ریاست جمهوری در صحبت‌هایش از افزایش تهدیدها در سال پیش رو صحبت کرد، ولی اضافه کرد که طالبان مسلح قدرت مبارزه با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. این مقام حکومت وحدت ملی از تغییر و تکمیل کابینه حکومت در آینده نزدیک خبر داد و گفت که روند توزیع تذکره‌های برقی تا ماه‌های آینده آغاز خواهد شد.
آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین قانونی آمد. در کنار این حرکت مهم، روند حقوقی و قانونی توزیع تذکره الکترونیکی نیز تکمیل شد و هم‌اکنون برای اجرای این برنامه مهم ملی کشور آمادگی گرفته می شود و در طی ماه‌های آینده توزیع سرتاسری تذکره الکترونیکی آغاز خواهد شد.
معاون دوم ریاست جمهوری با ستایش از همکاری کشورهای کمک کننده به افغانستان به ویژه ایالات متحده آمریکا از پیشرفت روند صلح دولت با حزب اسلامی نیز خبر داد. از جانب دیگر باشندگان بلخ با فرارسیدن نوروز و سال 1396 هجری امیدوارند که صلح در کشور حکم فرما شود.
خودم اولین بار آمدم، بسیار خوب بود، تلاشی و امنیت. تشکری میکنم از تمام کس، واقعا رضایت داشتیم. و یکانه آرزویی که من البته در بلند کردن جاندی مولا داشتم می بود که یعنی صلح و امنیت در سرتاسر کشورمان انشاءالله که به خواست خداوند متعال یعنی تعیین گردد. و امیدوار هستم سال 1396 هجری خورشیدی سال پر از نعمت، برکت، آسایش و صلح و صفا برای هممیهنان عزیزم کشور افغانستان عزیز باشد.
این در حال است که برای تامین امنیت مراسم نوروز در مزار شریف هزاران نیروی امنیتی اعزام شده و این مراسم عاری از هر گونه تهدید امنیتی دایر گردید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در روزه ترخم پس از 23 روز مسعودی صبح روز سه شنبه از سوی حکومت پاکستان باز شد و نیروی امنیتی افغان به دفع جلوگیری تهدیدات امنیتی با ورود مسافرها و سایت از ترخم پوسته های ویژه تلاشی را ایجاد کردند. ضیاءالرحمن استاد گزارش میدهد.
مقامات محلی افغان در ولایت ننگرهار میگویند که مرز ترخم برای وسایط نقلی افغانی در مسافرین باز میباشد که دارای اسناد قانونی میباشند. عطاءالله خوگرنی سخنگوی والی ننگرهار بصدر امریکا گفت مرز ترخم حوالی ساعت 6:40 صبح روز سه‌شنبه از سوی حکومت پاکستان بدون کدام قید و شرط باز گردیده است. او علاوه کرد که این بار دروازه ترخم برای مدت طولانی باز شده و مسافران و وسایط نقلیه باربری که در هر دو طرف مرز از مدت یک ماه به این طرف توقف داده شده بودند امروز رفت آمد نمودند. خوگیانه در مورد روا می
کنه.
چون این توافق شده که هیچ نوع امتیازات گرفته نخواهد شد و برای مدت زیاد این دروازه باز خواهد بود. ادریس مومن مسئول روابط عامه زون 301 سرحدی در شرق افغانستان می گوید نیروهای سرحدی برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی از دیروز به این طرف تدابیر ویژه امنیتی را در ترخم و شهرهای عمومی ترخم جلال آباد گرفتند. آقای مومن میگوید همین اکنون نیز مسافرین و وسایط باربری که از آن سوی مرز وارد ننگرهار میشوند به شکل دقیق بررسی و تلاشی میشوند. به خاطر مشکلات امنیتی که ما باید در آنجا تدابیر بگیریم و نیروهای خود را جابجا کنیم، مسافرین و ترانزیت را خوب تنظیم کنیم، همین بود که امروز صبح ساعت 6:30 دروازه باز گردید. ولی هنوز روشن نیست که دروازه تا چی مدت زمان باز خواهد بود. آنجا ما قطعه واکنش سریع و نیروهای سرحدی کندک ششم را با آنجا فرستادیم تا با مسافرین کمک کنند، با مریضان و نیازمندان در فراهم آوری امبولانس، ترانسپورت و سایر امورات کمک کنند. آقای مومن علاوه کرد که برای تنظیم مسافرین و فراهم آوری سهولت ها نیروهای تازه‌دم سرحدی نیز وارد ترخم شده است. با وجودی که مقامات محلی در ننگرهار میگویند که مرز ترخم برای ترانزیت نیز باز است، اما رانندگان وسایط باربری در ترخم میگویند به کلینرهای وسایط از سوی نظامیان پاکستانی اجازه رفتن به آن سوی مرز داده نمی شود. منگل نماینده اتحادیه وسایط باربری در ترخم در مورد چنین شکایت دارد. مشکلات ما زیاد است. اول اینکه یک راننده هم پاسپورت دارد و هم رود پاس، ولی هر دو با یک نام است و در این وقت نمیتواند که هم وسایل خود را تنظیم کند و هم به شعبه پاسپورت مراجعه کند. با کلینر نیاز است. کلینر با راننده در هر حالت همکار است، ولی اینها با کلینر اجازه رفتن به پاکستان را نمیدهند. این مشکل ما باید هر چه زودتر حل گردد. بر اساس اظهارات رسانه‌های پاکستانی، محمد نواز شریف نخست وزیر آن کشور دیروز دستور بازنمودن مرزهای آن کشور به افغانستان را صادر کرده بود، ولی با وجود آن هم این سرحدات صبح امروز روز نخست سال نو شمسی برای مسافرین و ترانزیت باز گردید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
روز 21 ماه مارچ که برابر با نوروز و سال نو هجری خورشیدی هست، از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی شعر اعلام شده. در رابطه به که چقدر آگاهی شاعران از جریان‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی و بین المللی در برگزاری از این روز مؤثر بوده، همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه با زبیر هجران رئیس اتحادیه نویسندگان افغان انجام داده که پیشکش میشه.
آقای هجران، آیا در شرایط فعلی شعر در افغانستان
بایس یک وسیله اصیل بیان فرهنگی و والاترین شکل زمانی جایگاه خود یافته؟
خدمت شما عرض برسانم که شعر با وجود آمدن هنر هفتام یعنی سینما در تمام جهان جایگاه و پایگاهی که در بین آدم ها داشت و در بین نویسندگان و مخاطبان داشت دور از دست داد. افغانستان هم شما بیشتر از من میدانین که خواهی نخواهی تأثیر میپذیره و این تأثیر پذیری یک چیز امر معمولی است. بنابراین شعر چنانچه در گذشته در بین مخاطبا و در بین مردم جایگاه والایی داشت، امروزه آنچنان جایگاه والایی را نداره.
وقتی که یونسکو 21 مارس که مصادف است با روز نوروز این باعث روز جهانی شعر اعلام کرد که باید از شعرا تجلیل شود، از شعر خوب و از کلام خوب، شما چی فکر میکنید که برای هماهنگی بیشتر با این روز چی کارهایی باید صورت بگیره که امی پسآوندهایی را که شما ذکر کردین و از بین بره؟
تعیین شدن یک چنین روز را به عنوان روز شعر یونسکو تعیین کرده واقعا برای ما قابل تأمل است و نه تنها جامعه فرهنگی افغانستان بلکه در سراسر جامعه فرهنگی جهان باید مدیون داشتن یک چنین روز و با وجود آمدن یک چنین روز باشیم. به هر روی در افغانستان هم چون گهگدار امانگی های صورت میگیره تا امو رونق از دست شیر و بازار که کسار شده با گذشت هر روز بهتر شود. و من فکر میکنم که ما به خاطر پر رنگ شدن و پر رونق شدن بازار کساد شید که امروزها سوگمندانه جریان داره، ما باید امانگی ها را بیشتر کنیم، جلسات خود را بیشتر انجام بدیم و جلسات نقد و بیشتر باید بنویسیم در مورد شید و شید را معرفی کنیم که در افغانستان خوشبختانه اتحادی نویسندگان افغانستان که من در واقع در رهش قرار دارم و دوستای دیگر ما برنامه های خوب را در این زمینه روی دست داریم. به عنوان مثال ما در آخرین برنامه‌ای را که گرفته بودیم از جایگاه حضرت حیدری وجودی و استاد اعظم رهنورد زدیاب و چند تن از شعرهای دیگر و نویسندگان دیگر ما تجلیل کردیم. این گویای از این است که ما در واقع داریم کار میکنیم و فکر میکنیم و میاندیشیم به خاطر پربار شدن هرچی بیشتر بار.
با تشکر از شما آقای هجران، می پرسیدیم که حکومت و سیستم های فرهنگی چقدر در استفاده از ظرفیت های متعدد و همچنان ایجاد انجمن های فرهنگی و اتحادیه های صنفی نقش داره؟
برگزاری محافل ادبی و در واقع جلسات نقد و رفت و آمد شاعرها و نشست و برخاست اونها با هم دیگر خواهی نخواهی اثرهای خیلی مثبت را به خاطر پربار شدن فرهنگ و به خاطر ایجاد فرهنگ‌های تازه و تغییر گفتمان و تغییر نوع دیدی که به فرهنگ دارن اینا تاثیرات خود داره و خواهی نخواهی اگر ما ادامه بدیم یک چنین جلسات را و جلسات بیشتر را در این زمینه بگیریم اینا حتما مثمر است و در نتیجه ما نتایج خوب را به خاطر پربار شدن فرهنگ ما، به خاطر پربار شدن زبان و به خاطر ایجاد همدلی بین شهروندهای کشور کارهای بزرگ را انجام خواهیم داد.
خواست شما از شاعران و نویسنده ها چی است؟
خواست ما از شاعرایی است که متعهدتر از گذشته، با مسئولیت تر از گذشته فکر کنند. اما به قول سارت نویسنده ای که پیش از نوشتن فکر نکند نویسنده نیست. بنابراین متعهد فکر کنند، با مسئولیت بنویسند و با مسئولیت جوابگوی حرفهایشون باشند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
رکس تلرسن وزیر امور خارجه ایالات متحده فردا چهارشنبه میزبان نخستین اجلاس وزرای خارجه و مقام‌های ارشد 68 کشور و سازمان‌های بین‌المللی جهان خواهد بود. گزارش سندیسین از صدای آمریکا را لیلا ماحبیب عظیمی پیشکش می‌کند.
تمرکز توجه روی موبایل مبارزه علیه گروه داعش و چگونگی باثبات‌سازی مناطق در عراق و سوریه موضوع محوری نخستین کنفرانس مهم است که آقای تلرسون وزیر خارجه جدید میزبان آن در واشنگتن خواهد بود.
نخست از همه این یک فرصت ارزیابی برای اداره جدید است که ما در کدام مرحله قرار داریم و برای پیشرفت چی میخواهیم انجام دهیم. من فکر میکنم که وزیر خارجه با عقاید و مشی و دید تازه روی این که چگونه داعش را شکست داد در آن شرکت خواهد کرد.
مایکل اوهانلن از بنیاد بروکینگز میگوید این نشست با آقای تلرسون فرصت برای دیدار رو در رو با متحدان ایالات متحده را میبخشد. وای اضافه میکند که یک سلسله موضوعات زیاد برای شرکای ائتلاف موجود است که روی آن بحث نمایند.
اگر ترکیه است، میلیون ها پناهنده در خاک خود دارد و پایان به جنگ سوریه نمی بیند. اروپای غربی هنوز در مورد بازگشت جنگجویان داعش به خانه هایشان نگران است. به خصوص کسانی که کشور خود را ترک کرده، به جنگ رفتند و حال بازگشته و برای کمپاین های تروریستی تلاش می کنند. پس هیچ کس خوشحال نیست و نباید هم خوشحال باشند.
رئیس جمهور ترامپ منتقد رئیس جمهور اوباما برای آنچه که مبارزه ضعیف وای علیه شورشیان داعش میخواند. حال تحلیلگران خواهان دیدن آن هستند که در حالی که انتظار میرود که نقطه ثقل فعالیت های گروه داعش برقه مرکز خلافت ادعا شده این گروه تغییر جهت دهد، آیا اداره جدید روش تازه را روی دست خواهد گرفت یا خیر؟
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگه شما شنونده برنامه ویژه زنان با گردانندگی نجیب خلیل خواهد بودین که به نوروز و سال نو اختصاص یافته. این برنامه را به صورت زنده ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان می توانید از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوین. برمیگردیم به گزارش های جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و حیدر العبادی رئیس جمهور عراق در اولین ملاقاتشان در قصر سفید مبارزه مشترک هر دو کشور علیه داعش مورد ستایش قرار دادند. این در حالی است که ملل متحد برای کمک سربازان عراقی در موصل درخواست 37 میلیون دلار کرده. صدای آمریکا در این مورد گزارش‌هایی دارد که برگردان دریش از رویا زمانی می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سرآغاز ملاقات روز دوشنبهش با همتای عراقیش بیان داشت که او امیدوار است تا آنچه خلای ایجاد شده بعد از خروج نیروهای آمریکایی از موصل و سایر مناطق عراق در سال 2011 می‌نامد پیرامون آن صحبت کند.
ما نمی بایست هیچگاهی آن کشور را ترک می کردیم. خلا ایجاد شد و ما پیرامون آنچه اتفاق افتاد صحبت کردیم. اما ما وقت زیاد را با شما و تیم کاری شما می گذرانیم. با تشکر از اینکه اینجا آمدید. ما این را قدردانی می کنیم و تلاش می کنیم تا راههایی را دریابیم. تلاش ما این خواهد بود تا داعش را از بین ببریم و این کار شده نیست.
نیروهای عراقی علیه تنروان گروه دولت اسلامی با حمایت حملات هوایی ائتلاف بر رهبری ایالات متحده در مبارزند. در حال حاضر تلاش ها بر حمله متمرکز از تا موصل را که گروه داعش در اواسط سال 2014 در کنترل خود گرفتند دوباره آزاد کنند. اولین ملاقات رهبر عراق با رئیس جمهور ترامپ در حال صورت گرفت که اداره تازه این کشور برای یک نشست ائتلاف جهانی به هدف شکست تندروان گروه دولت اسلامی آمادگی می گیرد که در آن 68 کشور جهان اشتراک می کند. این گرده همایی نخستین نشست مقام های ائتلاف از دسامبر سال 2014 می باشد که در مقر وزارت خارجه ایالات متحده دایر خواهد شد. این در حال جنگی که برای بازپسگیری شهر موصل شدت گرفته است، مشکلات خانواده های عراقی را نیز افزایش داده است. از اکتبر سال 2016 زمان عملیات برای بازپسگیری این شهر آغاز شد، بیش از 1.4 میلیون عراقی تا حال خانه هایشان را ترک کردند و مناطق پرجمعیت این کشور به جبهه جنگ تحت کنترل داعش مبدل شده است.
اليوم الاعداد بالتزايد اكثر من 1000 ناجح جاي تعداد غیر نظامیان فرار کرده از مناطق جنگی در حال افزایش است. کمپ هایی که برای رسیدگی به بجا شدگان آماده شده است در حال پر شدن می باشد.
جنگ میان نیروهای عراقی و تندروان گروه دولت اسلامی در این هفته ها شدت گرفته و عساکر عراقی می گویند که بازپسگیری شهر کهنه موصل تلفات زیاد را تا حال در قبال داشته است. علی حسن، یک سرباز عراقی، در مورد می گوید:
منابع ما گزارش می دهند که تندروان گروه دولت اسلامی در شهرها، شهرک ها و قریه ها موجود هستند. در صورتی که کسی کارت هویت جعلی را برای ما نشان دهد، ما آن را شناسایی کردن می توانیم.
این در حال است که ملل متحد برای کمک به سربازان عراقی در ادامه عملیاتشان برای بازپسگیری شهر موصل که ممکن تا ماه آینده جریان بیابد، درخواست 37 میلیون دلار را کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بالام توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. 7 کشور جهان و یک اعانه دهنده امریکایی تعهد کردند که 75.5 میلیون دلار با صندوق حمایت یونسکو که از میراث‌های فرهنگی جهان در مقابل جنگ و دهشت حمایت میکند اختصاص بدن. ژیلا سمی گزارش در این مورد دارم.
فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه، میزبانی این نشست یونسکو را که به پیشنهاد فرانسه و امارات متحده عربی در موزیم لوور پاریس دایر گردیده بود بر عهده داشت. اتحاد بین المللی فرانسه و امارات متحده عربی برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی در مناطق جنگ زده که مقر آن در ژنو است در نظر دارد تا سال 2019 میلادی 100 میلیون دلار را جمع آوری کند. آقای هولاند در این گردهمایی در موزیم لوف گفت در بامیان، موصل، پالمیرا، تمباکتو و جاهای دیگر افرادگرایان مصروف قاچاق و از بین بردن میراث‌های فرهنگی می باشند. در یک نشست دیگر یونسکو که بحث در مورد میراث‌های فرهنگی جهان جریان داشت، نماینده ایتالیا در یونسکو گفت از بین بردن این میراث‌ها شکلی از بین بردن جمعی فرهنگ هاست.
In Paris, at UNESCO, we have been promoting the development of a specific strategy
او گفت در رفتر یونسکو در پاریس مصروف ایجاد یک استراتژی مختص به حفاظت از میراث‌های فرهنگی جهان در ساحات جنگ زده می باشند. ایتالیا تشکیل یک نیروی کاری بین‌المللی را پیشنهاد کرده است که در آن کشورهای عضو می توانند متخصصین، باستانشناسان و هر گونه همکاری‌های دیگر را که نیاز است داخل این نیروی کاری بسازند تا میراث فرهنگی که صدمه دیده است بازسازی شده و از دیگه ساعات باستانی جهان حفاظت به عمل آید. اتحاد بین‌المللی فرانسه و امارات متحده عربی برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی در مناطق جنگ زده می‌خواهد با پول‌های اعانه داده شده در جلوگیری از نابود شدن ساعات باستانی در کشورهای جنگ زده کمک کرده و با قاچاق آثار فرهنگی دزدیده شده مبارزه کرده و آثار عتیقه را که صدمه دیده است ترمیم کند. فرانسه به این برنامه 30 میلیون دلار، عربستان سعودی 20 میلیون دلار و امارات متحده عربی 15 میلیون دلار را اختصاص دادند. بر علاوه تام کپلن، یک سرمایه‌دار آمریکایی، نیز 1 میلیون دلار به این برنامه اعانه داده است. همچنین سوئیس تعهد داده که از نظر فنی به ائتلاف بین‌المللی حفظ میراث فرهنگی در ساعات جنگ زده کمک کند که این کمک 8 میلیون دلار برآورد شده است. ایتالیا، بریتانیا، آلمان، چین، کره جنوبی و مکزیکو نیز تعهد کردند که در آینده به این ائتلاف کمک مالی کنند یا در حوزه‌های علمی و دیپلماتیک در این زمینه یاری رسانند. تندروان اسلامی به گفته یونسکو به هر کشوری که پا نهادند در صدد از بین بردن میراث‌های فرهنگی برآمدند. استفاده از مواد انفجاری برای از بین بردن بت‌های بامیان توسط طالبان، چور و چپاول معابد و از بین بردن ساعات باستانی در پالمیرای سوریه توسط گروه داعش و از بین بردن آبدات باستانی در تمبکتو در مالی توسط بوکو حرام نمونه‌ای از این وحشت و دهشت است.